رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية بشكاه لبيت عليهم السلام خاصة أمير المؤمنين صلوات الله عليه صلوات ورحمتك. به فضل الهی و با وجود بی‌لیاقتی حقیر و خوبی شما موضوع بحثمون حکومت و زمانه امیرالمومنین صلوات الله علیه است. یه مقدمه کوتاهی عرض کردیم، حواشی اون مقدمه رو نرسیدیم تقدیم کنیم. اون مقدمه به طور خلاصه این بود که اهل البیت علیهم السلام با توجه به کاری که مکتب خلفا کرده بود، بسیار هوشمندانه دقیق برنامه ریزی شده که اهل البیت رو یه بلایی سرش بیاره که از کانون توجه جامعه کنار بره، ثقلینی که رسول خدا بارها فرمودن رو یه وقتی کردندش یک مورد با حسبنا کتاب الله، یه وقتی کردندش سه مورد، سیره و روش اون یک دو نفر رو بهش اضافه کرده. بعد کار خطرناکی کردن این بود که عده زیادی رو سعی کردن وارد این دایره اهل بیت کنن. وقتی عده زیادی وارد دایره اهل بیت شدن، جمعیت که زیاد شد از ابهت و عظمتش کم شد دیگه. طلا وقتی طلاست که مثلا فرض کنید که آسفالت کف خیابون نباشه، آسفالت که در خیابون اگر از جنس طلا می بود، این سنگریزه ها دی قیمتی نداشت. وقتی کمه قیمت داره، تو این سنگ های زینتی مثلا فیروزه با بقیه قیمتش فرق میکنه، چون تعدادش کمه، معدنش تموم شده، هنوز معدن جدیدی مثلا کشف نشده از اون نوع خاص، قیمتش زیاده. اگه فراوون شما هر بیابونی رو بیل میزدی توش فیروزه بود، دیگه قیمتی نداشت که شن میشد. اونها برداشتن چهار نفر اهل بیت رو تبدیل کردن به هزاران نفر. بعد تو این هزاران نفر مردم فاسق میدیدن، خوبم میدیدن، گناهکار میدیدن، بخیل میدیدن، ترسو میدیدن، شجاع هم میدیدن، سخی هم میدیدن، دیگه اهمیتی نداشت. داعی زیاد شد، ادعا کننده و اینی که مدعی باشه زیاد شد. بعد در دوران خلیفه دوم به ویژه اجازه میدادن دیگران از این ادعا بکنن، با اینکه ایشون هیچ اجازه عرض اندام به احدی نمیداد. یعنی اگه مثلا میدید یه نفر، همین مجلس قرآن ما که امشب برگزار شد، همینطور همین مجلسی که اونایی که اول جلسه بودن دیدن، یه نفر بشینه چند نفر دورش، میومد به هم میزد، شلاق میزد، کسی جرأت نداشت مقابله که زانو بزنه جز اون کسی که حکومت کرسی بهش بده. ولی اون امام، اون اهل بیت قلابی ها رو اجازه میداد. تازه فهمیدی؟ لذا هوا همونا رو هم بر میداشت. گاهی حتی اگه آدم های خوبی هم بودن، کم کم باورشون میشد ما فرقی نداریم با مثلا علی ابن ابی طالب، او دامادش، منم مثلا پسر عموش. این مسئله تا همین امروز یقه مسلمین رو گرفته. امروز تو بحث توسل به همین استناد میکنن که خلیفه به میت توسل نکرد، یعنی به پیغمبر که دروغ میگن یا ندیدن، در منابعشون هست، به عباس عموی پیغمبر توسل کرد، در حالی که عباس عموی پیغمبر نه از سابقین در اسلام بود. فتح مکه اسلام آورده، از سابقین نیست، نه از مجاهدان ویژه است، نه از علمای ویژه است، نه از اتقیای ویژه است. چرا رفتی به او توسل کردی؟ چون اهل بیت پیغمبر. چرا توسل کردی؟ چون از اهل بیت. این موجب شد که اهمیت اهل بیت از ذهن مردم بره، کم بشه، بیشتر تبدیل به یه موضوع نسبی بشه. مثل اینکه بگن فلانی کیه، بگن پسر آج آقا فلانی، همین دیگه. تقوا داره یا نه، علم داره یا نه، ارزه داره یا نه، مدیریت داره یا نه، هیچ چیه. پسر آج آقا یادگاره، یادگار فقط. بله نسبی هم یادگار داریم، دقیقا حوزش محدوده دیگه، حوزش محدوده، یعنی کاری صرف این که فرزنده، صرف فرزند بودن در اسلام به این موضوع توجه شده و امضا شده ها، یادگار احترامش حفظ میکنه، یادگار شخص خدومو. ولی خب مثلا احترامش حفظ میکنه دیگه، نمیگن آقا بفرمایید کرسی درس المپیاد ریاضی هم شما بگید چون یادگاری، شما بیاید مثلا مدیریت حج انجام بدید چون یادگاری، نه دیگه احترامش حفظ میکنه، حرمتش رو نگه میداره. اینا چی بودن؟ اینا هم یادگار بودن، هزاران هزار نفر که خیلی هم مصیبت‌های بعدی جهان اسلام ول همین یادگارهایی بود که نسبی فقط یادگار بودن، اونم با اون دایره توسعه داده شده که کل ایل و تبار پیغمبر شدن اهل بیت پیغمبر. یه نمونه عرض کردیم برای شما که امشب با یه دو سه تا مقدمه اون عرض میکنه. رفقایی که با حقی در ارتباطن یا از طریق شبکه های اجتماعی گاهی سوال میکنن، میگن این میخوام عرض کنم روش شناسی موضوع بحث ما چگونه است. میگن آقا شما گاهی یادداشت صوتی میدی تو 4 دقیقه 30 تا سند میگی، گاهی 1 دقیقه حرف میزنی یک کتاب هم سند نمیدی. لذا دیدم مفیده که یه بار توضیح بدم، هر کس پرسید بگم جلسه 2 سال 95 عرض کردم بند 3 تا مخاطب قائلم برای این جور کارا. یه وقت مخاطبم مثلا مفتی اعظم عربستانه، بحث با یه سلفیه که عالم رشته خودشه، اونجا نفس هم بکشیم سند میدیم، سند هم مورد قبول او بایست باشه. اصلا بحث تاریخی با سلفی ها تقریبا تعطیله، چون سلفی ها تاریخ نمیفهمن چه، تاریخ رو باهاش مثل حدیث برخورد میکنه. و خب معلوم الان شما بخوای با تاریخ مثل حدیث برخورد کنی، معلومه شما میگم دیشب اینجا چای دادن، خورما دادن یا قند، شما هیچ سندی نداری، اصلا تعطیل میشه تاریخ با اون روش سلفی ها. مگر اینکه شما مثلا فیلمی که بتونی ثابت کنی دستکاری نشده داشته باشی از دیجب که نش بگی آه. اگر اونا میگن تاریخ نداریم، باید به صورت حدیث کی از کی کی از کی همه ثقه باشن از نظر اونا. لذا میبینی تاریخ طبری و تبدیل کردن به صحیح طبری و ضعیف طبری، به امام حسین که رسیدن سال 61 گفتن کشته شد، یه اشتباه محاسباتی کرد. کل مثلا 250 صفحه واقعه کربلا و حواشیش شده ضعیف تاریخ طبری. چی صحیحه؟ امام حسین کشته شد. توجه فرمودین؟ بحث تاریخ با اونا نمیشه کرد، با اونا جور دیگه بحث کرد. لذا گاهی به اسم یادداشت صوتی چیزی اگه منتشر میشه خیلی توش سند داره، اون مخاطبشونا بحث علمیه. یه وقتی داریم تاریخ اسلام میگیم، یعنی مخاطبمون مسلمان های غیر سلفی هن، اونجا یه جور باید بحث کنی، اونجا نمیتونیم از منابع شیعه استفاده کنی، ولی بحث تاریخی میشه کرد. اون بحث تاریخی خب میزان سطحش پایین تره. چرا؟ چون شما میخوای یه حرفی بزنی که جهان اسلام غیر سلفی ها بفهمن چی میگی، لذا اونجا میشه تاریخ طبری استناد کرد. توجه میفرمایی؟ یه وقتی ما جمع شدیم شب مارمزونیه، میخوایم یه چیزی گیرمون بیاد از اهل بیت، این تاریخ درون مذهب شیعه است، این بحثای ما از این سنخه. لذا همونطور که در محرم توفیق بود عرض کردیم، دو سه تا منبع خاص رو منبع اصلی قرار میدیم، اگه کسی خواست ملاحظه کنه بحثای این شبها از یه منبع نیست، ولی اگر کسی بخواد یه شمای کلی پیدا کنه، الغارات ابراهیم ابن محمد ابن سعید ابن هلال ابن سعید ابن سعد ابن سعید ثقفی، یعنی الغارات رو بره ببینه، اون محور کلی. شنیدید میگن مثلا فقه خارج کتاب فلان، حالا ما خارج مارج نمیگیم ما، ولی حول کتاب غارات ثقفی بحثای ما که بحثای درون شیعیه. توجه فرمودید؟ لذا سند این بحثا به درد یه وهابی نمیخوره، بیش از اینش رو حوصلتون سر میره و یعنی میشه جایی بحث کرد که مبانی پژوهش در تاریخ چیه و چجوریه و چکار داریم میکنیم. و بنابراین تو این بحث ها اگر زیاد سند نمیگیم یا مثلا من امشب قاموس و رجال توستری شیعه رو آوردم یه بحثی ازش بگم برای شما، چون مخاطبم شیعه است، بحث هام درون مذهب تشیعه، توجه فرمودین؟ این بحث ها رو با اونهای دیگه میشه مطرح کرد، جور دیگه میشه، بیشتر میره سمت سند تا سمت سیر مطلب، خسته کننده و خواب‌آور میشه، به درد منبر نمیخوره، میشه کلاس درس. لذا اگر یه وقتی سوال شد که چطور بعضی وقتا هی استناد میکنیم یه وقتا اصلا استناد نمیکنیم، چون اینجا فضای منبر رو میخواییم خواب‌آور بودنش رو کم کنیم و تلم کن. این نکته به عنوان یه جمله معترضه، یه پاراگراف معترضه. عرض کردیم محضر شما که اهل البیت از امام علی سلام الله علیه امیرالمومنین تا امام رضا یه هدف اصلی، یکی از راهبردهای اصلیشون، یعنی اهداف عملی اصلیشون، اعاده حیثیت اهل البیت، جمع اهل البیت اولا، و ثانیا جایگاه مرجعیت دینی اینها رو برگردونن بود. بعد می اومدن از چه مصداقی استفاده میکردن؟ مصداق امیرالمومنین بود. حالا این عبارت رو ببینید تا وارد بحث بشم. به عنوان نمونه مثلا این روایت این شکلی در کتاب قاموس الرجال، حالا یه مختصری عرض کنم، قاموس الرجال یه کتاب رجالیه، منتها مال شخصی به اسم مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی شوشتری یا توستری. در دقت نظر این مرد آقا معجزه بود، یعنی اگر به بنده بگن روایتی در کتاب کافی هست، در کافی هایی که چاپ شده اینطوری اومده، در قاموس الرجال به نقل از شیخ کلینی اینطوری اومده، با اینکه این بنده خدا کمتر از 20 سال از دنیا رفته، من میگم نقل قاموس از اون کتاب چاپ کتاب کافی دقیق تره، اینقدر این آدم دقیق. و از آدمایی که چون خیلی زیاد اهل علم بوده و یه خوردم نقاد بوده، اسمش نیست تو جامعه، خیلی شناخته شده نیست، گیر به علما زیاد داده، خلاصه خودش از علما بوده، در راه نقد علمی هم هیچ شوخی با هیچ احد الناسی نداره، گاهی هم محکم مثلا طرفو یقه میکنه، لذا خیلی به مزاق بعضی خوششون نیومده و خیلی کتاب مورد استقبال واقع نشده، اما انصافا یکی از برترین آثار اسلامی سده اخیر جهان تشیع این کتاب. اگر کسی خواست راجع به شخصیت های اسلامی یه مطالعه اجمالی بکنه، کتاب قاموس الرجال منبع بسیار خوبیه برای مطالعه اجمالی، نمیگم حالا تفصیلی همه چی توش هست، با اقرانش قابل قیاس نیست، حالا چون نمیخوام عرض کنم که نقد کنم مرحوم آیت الله خویی رو، نمیگم که این کتاب از کتاب های خویی که توی موضوع هم خیلی بهتره. حضرت مجتبی سلام الله علیه این روایت در منابع اهل سنت هم به سند صحیح اومده، یعنی به وهابی هم میشه خوروند، ولی این تیکش نیست. اینو عنوان نمونه عرض میکنم که شما براتون عینی بشه انشالله به فضل الهی. بعد از این جلسات و جلسات که سال گذشته بوده وارد مباحث تاریخی حکومت امیرالمومنین بشید یا وارد نهج البلاغه بشید، انشالله یکم فضا نهج البلاغه دستتونه، یعنی حضرت توی چه فضایی داره سخنرانی میکنه، مخاطب کیان، چجوری فکر میکنه. حضرت وقتی امیرالمومنین شهید شد، امام مصطفی سلام الله علیه رفتن روی منبر فرمودن ایها الناس من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی. اینو کجا شنیدید؟ خطبه حضرت سجاد در شام. اصلا قبل این قبل کربلاست، اون بعد کربلاست. عرض می‌کنم راهبرد اهل البیت در یکی از راهبردهای اصلی اهل بیت اینه، معرفی اهل البیت به جامعه، بعد مصداقش امیرالمومنین گفتن، دیشب گفتیم به چهار دلیل امیرالمومنین رو به عنوان مصداق بارز به کار می‌برد. من عرفنی فقط عرفنی، میشناسید که میشناسید، اما اگر نمیشناسید فانا الحسن ابن، تو این روایت محمد من پسر پیغمبرم، انا ابن البشیر، انا ابن النذیر، انا ابن الداعی الی الله عز و جل به اذنه، انا ابن السراج المنیر. خب این چون مال نقل اهل البیتیه اینطوریه، تو اون نقلی که سند صحیح مورد قبول حتی وهابی امروز عربستان هست این تیکه ها نیست. انا من اهل بیت الذین اذهب الله عنهم الرجس، اولین سخنرانی امام حسن به عنوان حاکم. هنوز خیلی ها بیعت نکردن با حضرت، این همون شبی که امیر المومنین شهید شد خبر شهادت امیر المومنین میخواد بده حضرت امام مجتبی. انا من اهل البیت الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، ما اهل بیتیم، من از اهل بیتم. و الذین افترض الله مودتهم فی کتابه، اون کسانی که مودت و محبتشون رو خدا واجب کرد. بعد این عبارت هم در منابع شیعه هست، اینا نیست تو منابع اهل سنت. این تیکه که الان خواهرس کنم تو منابع وهابی ها هم سند صحیح داره، قبول داره که فرمود لقد فارقكم الامس، امشب کسی رو از دست دادید که قبل از او احدی به مقام او نرسیده بود. لا یسبقه الاولون. این دقیقا همون مسیره، اول اهل البیت، بعد میگه امشب چه شبیه، بیچاره شدید خبر ندارید. امشب اون شبیه که سید شباب اهل الجنه داره میگه از که هم سندش نزد اونا هم صحیحه، کسی که احدی به اون نرسیده بود قبل از او. بعدش چی فرمود؟ بعد از او هم احدی به اون ملحق نخواهد شد. تمام شد، فرصت از دست رفت. یعنی اول اهل البیت، بعد شخصیت امیرالمومنین. یه نمونه رجوع کنید میبینید این فضا کاملا هست. یعنی شما اصلا با همین معنا برید انشالله خطبه های اهل البیت بعد از کربلا رو نگاه کنید، همش همین فضاست. با اینکه شهید شدن باید راجع به کربلا و چرا قیام کردیم حرف بزنن، همش همین موضوعه. چون این موضوع موضوع اصلی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود چی؟ فرمود ما انتمسکتم به ما لن تظلو، اگر اینا رو رها کنید بدبخت میشید. همینا رو دنبال کردن. بعد رسیدیم به سیب ابن عباس. چون دیشب یه خورد ابن عباس رو زدیم برای اینکه انصاف رو رعایت کرده باشیم، دو سه نکته باید راجع به ابن عباس بگیم. این ابن عباسی که هوا ورش میداشت، یه صلوات بفرستید دو تا جمله بخونم. این ابن عباسی که هوا برش می داشت که خلاصه ما هم از اهل بیتیم، این خیلی خدمات هم کرده. این رو تو اون فضا شما ببینید، آدم های غیر معصوم خاکستری هن. آقا اینجوری نیست که سفید باشن سیاه باشن. بعضی میخوان مختار رو تایید کنن میگن قاتل قتله سید الشهداست، بعضی میخوان ردش کنن میگن فلانجا فلانکاری کردی، مثلا تو روغن سوزونده ما در فقه شیعه نداریم. آقا با معصوم که سرکار نداری که، با یه آدم سرکار داری. یه دولتی 4 سال میاد خدماتی میده، یه بدیایی هم داره، مجموعه شو در حالا مجموعه میگن خوب بود یا بد بود. نمره بدید 20 نیست، 0 هم نی، یه نمره ای داره. حالا رفوزه بشه ممکنه 4 بشه، 11 بشه، 16 بشه. ابن عباس هم که نقدش کردیم دیشب خیلی خدمات داره، منتها اینطوری نیست که بگیم حالا چون خدمات داره دیگه مبرا از همه چیزه. نه، متاسفانه یکی از کسانی که تشخیص نمیداد برایش اینقدر خلیفه دوم به او فضا میده، چی رو داره دنبال میکنه که او هی فضا میده، هی ازش تعریف میکنن، هی براش کلیپ میسازن، را بهش میدن حرف بزنه. یه جلد از 8 جلدی که بخشای تاریخی شرح نهج البلاغه ابن عباس ترجمه شده نشر نیم ترجمه کرده، در سایت قائمی اصفهان هم متن کاملش هست. از اون 8 جلدی که بخشای تاریخی شرح ابن عباس ترجمه شده، جلد 5 تقریبا همش راجع به گوند خلیفه دوم. اونجایی برید ببینید میبینید که هر وقتی ابن عباس دلش خواست اومده خلیفه دوم شسته رفته، هیچی هم بهش نگفت، در حالی که 1/100 اون اگر کسی دیگه میگفت چشمش در می آورد. اون نمیفهمه این فضای باز استثناءن برای من برای چی وا کرده. آقا میخوان تو رو علمت کنن به عنوان عالم که علی ابن ابی طالب رو حذف کنن. تو رو دارن تبلیغ میکنن که او رو حذف کنن. تو که شاگرد علی ابن ابی طالب یا خودت هم قبول داری، چرا کوچکتر از یک صدم اینی که تو میگی و اجازه نمیدن کسی بگه تو بگی که حرفی بهت نمیزنن؟ خب برای اینکه اون جامعه آدم اهل علم هم لازم داره دیگه. همه گروه های سیاسی دنبال اینن مددا جذب کنن، آخون جذب کنن، مرجع تقلید جذب کنن و دارن این کارو میکنن، دارن به شدت تلاش میکنن. همینه، همین وریا همون وریا لازمه، چون اینا تریبونن، از زبون یه مفسر، از زبون یه فقیه، از زبون یه مددا، از زبون یه منبری شهیر حرف بهتر بیشینه تو جامعه. همه دنبالشن. بابا تو باید میفهمیدی که اینا تو این همه حوزه علمیه تو یکیو اجازه میدن هی حرف بزنی، چه که سفید بهت دادن، چه که سفید منظورم رانت حرف زدنه. خب یه خبری بود، باورش شد اینا. امیرالمومنین صلوات الله علیه خب خیلی آدم باهوشی بود ابن عباس، فرستادش برو با عایشه بحث کن. عایشه بعد از جمل رفته بود توی قصر یه خونه بزرگی و میگه من میخوام اینجا بصره بمونم. قبلا سال گذشته توضیح دادیم مفصل که بصره موندن و این کسایی که میگن ما حصر داریم نداریم، اینجا توضیح دادیم که امیر سلام الله علیه اجازه نداد که عایشه در بصره بمونه. چرا؟ چون بصریان با اهل مدینه فرق داشت. وقتی تو مدینه بود پیغمبر 8 زن دیگه هم داشت، عایشه بود یکی از 9 تا. وقتی تو بصره بود همسر پیغمبر ام المؤمنین متفاوت بود. همین مثالی که داره اهل بیت زدیم، تعدادش زیاد بشه تو مدینه که 9 تا باشن و خیلی هاشون به تقوا شهرن، عالمن، تو خود جمل نامه نوشتن که به امیرالمومنین نامه نوشت ام سلمه که پسرم جگرگوشه خودم رو میفرستم به سمت تو، ولی خودم دوست داشتم شمشیر به دست بگیرم از تو دفاع کنه، ولی پیغمبر به من دستور خاص داده و قرن فی بیوت کن بمون تو خونه. و عایشه خانم هم نامه نوشت که پیغمبر به من و تو گفته و قرن فی بیوت کن. بعد که جمل تموم شد و زایه شدن گفت من یادم رفته بود این آیه. همین یادم رفته بود، آلزایمر اگه داری به درد مرجعیت جامعه نمیخوری دیگه. مرجع آلزایمر بگیره فاقد میشه مرجعیتش. شنیدید بعضی از بزرگان ما وقتی میخواستن عمل جراحی کنن اجازه بیهوشی نمیدادن؟ همین سر میگفت اجتهادم زائل میشه، یعنی مرجع مردم هم من. میبری منو تو کما، معلوم نیست این چیه، زنده مرده، این چه فضاییه، احتیاط میکردن. خلاص توی مدینه 8 دیگه مثل تو بود، تازه اون همچین سوتی بزرگ خفنی که هزاران نفر کشته بشن سر شما آلزایمر دید، نامه ها رو چیکار کردی؟ بعد آلزایمر یعنی نگشتی قرآن قبل از اینکه قیامو شروع کنی؟ دستمال رو سرشون میبندن میگن اول باید بری چیکار کنی؟ بری ادله رو فحص کنی. یادم رفت. یادم رفت یعنی چی؟ مایی مثلا میخواستی تلویزیون روشن کنی که یادت رفت. قرار هزاران نفر کشته بشن، یادم رفت یعنی چی؟ خب فرق داشت دیگه. هی تو سر این میزدن و اون یکی که سوده به انتظامه مثلا حجم نمیرفت دیگه. و پیغمبر گفته و قرن فی بیوت کن، من حج واجبم رفتم دیگه از خونه نمیام بیرون جز مجبور بشم، مثلا از قضا حاجت بخوام برم بیرون. پیغمبر گفته بمون تو خونه. خب این چیزی نبود که یادش بره، تو بلند شدی لشکرکشی کردی. هر چی توجیه کنی که مثلا طلحه و زبیر آدم آوردن، اون سگای هوعب رو شنید و اینا 40 نفر آوردن، آقا به خدا اینجا هوعب نیست و مثلا اینجا یه جای دیگه است، و هر چی بگی خب بالاخره اشتباه فاحشی کرده بود. لذا می‌خواست بسته بمونه، هم زخم زبون نشنوه، همین که بتونه فعالیت سیاسی رو ادامه بده. امیرالمومنین صلوات الله علیه ابن عباس رو فرستاد که برش گردون، نمیشه بمونی. خودش یه محدودیت دیگه، آقا من دلم می‌خواد برم فلان شهر، میگه نمیشه. این یه مدل محدودیت اولا. ثانیا کجا برم؟ باید بری مدینه بمونی. اینم یه محدودیته. عبارت اینه تا برسیم اون عبارت ابن عباس. لما هزم علی ابن ابی طالب اصحاب الجمل، وقتی علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه در هم شکست اصحاب جمل رو، بعث امیر المؤمنین عبدالله ابن العباس، عبدالله ابن عباس رو فرستاد الى عائشه، یامرها به تعجیل الرحیل، سریع باید سفر کنیم. این خود سریع هم محدودیت قائل شدنه، ولی یه هفته مونم فامیلا هم ببینم نمیشه سریع. و قلت العرج یا عرج، یعنی توقفت رو باید کم کنی سریع. حالا این اسمش شده صبح را بیفت، خوب دقت کنی. ابن عباس میگه من رفتم جلو در خونه سلام کردم که مثلا رام بدن، در زدم جواب ندادن. طلبت الاذن علیها، خواستم اجازه گرفتم برم تو در افوز مثلا در رو زدم، دیدن پشت تصویر دیدن من ابن عباسم رام ندادن، فلم تعزن، اجازه نداد. فدخلت علیها من غیر اذنها، در رو باکن رفتم تو. چرا؟ چون الان اسیر دست حکومتی، حالا هوا رو داره ایچی نمیگه. گفتش که دیدم که اون اتاقی که من وارد شدم خالیه، یه اتاق خالیه، این برای من نگاه کردم یه فرشی لوله کردن اونجا، فرش رو واکردم نشستم روش. یعنی چی؟ دقیق حرف بده، یعنی من تصرف در اون خونه کردم. گفتش که آقا یبن عباس اخطأت السنه، خلاف سنت رسول خدا عمل میکنی. دخلت بیتنا به غیر اذننا، جلست علی متاعنا به غیر اذننا. اومدی همینجوری بی اجازه تحت انداختی اومدی تو، فرش رو وا کردی نشستی روش. خب تو حالت عادی که من کار کنی حرامه دیگه، تصرف و عدوانی. ابن عباس گفت نحنو اولا به سنت منک، سنت بیشتر از تو میفهمی. و نحنو علمنا که سنه، اینا مال فضاهای شیعی عرض که هم داریم، تاریخ درون مذهبی میگیم، سنت هم ما یاد شما دادیم. همینجا اون اینا دارم میگم که هم فضاهای دستتون بید، هم ابن عباس بحثمونه. نحنو علمنا که سنه، یعنی ابن عباس، یعنی علی ابن ابی طالب. در منابع اهل سنت روایتی هست که وهابی ها هم سندش رو صحیح میدونن که عایشه گفت اعلمنا بالسنه علی ابن ابی طالب. سنت پیغمبر کسی میخواد بعد سراغ علی ابن ابی طالب. ابن عباس میگه چی؟ نحنو علمنا کس. این نحنو یعنی چی؟ نحنو یعنی ما اهل بیت. خب وقتی ما اهل بیت علی ابن ابی طالب انجام بده، ما اهل بیتیم. این خودش هم خلاصه یه سهم برای خودش قائله. حالا جلوتر باز میبینید این در طول سخنرانی ها و کلمات ابن عباس هست. و امیرالمومنین علی رغم این کسی نداره، او رو میفرسته این ور اون ور. این قربت امیرالمومنین. این سوء استفاده رو بعدن بنی عباس خیلی ازش کردن دیگه. گفتش که خرجت انما بیتک الذی خلفک فیه رسول الله، خونه تو اونی بود که پیغمبر داد تا توش بشینی، بیرونت هم نکردن، اون خونت بود. فخرجت منه ظالمه، تو در حالی که ظلم کردی اونجا خارج شدی بی اجازه. لنفس که غاشیه، هم به نفس خودت ظلم کردی، جهنم خریدی. لدین که عاتبه، یه کاری کردی هر کی از راه برسه یه چیزی بهت میگه، آبرو خودتو بردی. علا ربک آسیه، بر پروردگارت عصیان کردی. لرسول الله، عرض کنم خدمت شما که عاتبتن علا ربک آسیتن علا رسول الله، پیغمبر دستور داده بود که و قرن فی بیوت کن گوش نکردی. پس این خونه تو نیست، خوب دقت کنید. ثانیاً امیر المومنین علی ابن ابی طالب بنده رو فرستاده پیش شما، یأمرو که بر رحیل الی المدینه، یعنی چی؟ باید بری تو مدینه باشی. یه مدل هست دیگه، باید بری اونجا. و قلت العرجه، ارجم درسته یعنی توقفگاه، امشب شب صبح را بیو. عایشه گفت رحم الله امیر المومنین ذالک عمر ابن الخطاب، او گفت امیرالمومنین علی بن ابی طالب منو فرستاده. آخ خدا لعنت کنه، امیرالمومنین عمر بود. بله، چون زمان او دست اینو باز گذاشته بودن هر کاری میخواست میکرد، مفتی اعظم حکومت بود. چون مفتی اعظم حکومت بود، آخ اون امیرالمومنین بود. این یکی امیرالمومنین هم علمش بیشتره که قابل قیاس نیست، هم را نداده به ما، هم سهممون از بیت المال اضافه نکرده. این به درد نمیخوره که اون امیرالمومنینه. فقیه اونه. چرا اونه؟ برای اینکه اون مدل ما حرف میزده. اون یکی فقیه نیست که، چون مدل ما حرف میزده، مخالف ما حرف میزده. عالم اونه، چون حرف منو میزنه. اون یکی که عالم نیست. اینجا دفاعی از امیرالمومنین کرد دیگه. وقت نگیرم که گفتش که او از تو و بابات و رفیق بابات اکثر و علمن و آثارن اعلم به سنه، از امیرالمومنین دفاع کرد ابن عباس. انقدر رو داشت عایشه که گفت ابی تو ذلک، من قبول ندارم. در حالی که بعدن وقتی معاویه داداششو کشت، 5 سال 4 سال قبل از اینکه سید الشهدا شهید بشه، وقتی میخواستن بیعت بگیرن برای یزید، اومد مدینه گفت میخوام یزید رو انتخاب کردم که بعد از من این بار سنگین رو به دوش بکشه. داداش عایشه گفتش که مگه هرقلیه است؟ یعنی مگه سلطنته؟ مگه سلطنته که خب نوبتی منه، دور بزنه من بچه شماره یک. اگرم مردمن که مردم میدونن که انتخاب کن، اگر به علمه که یزید معلومه کی. همونجا دیختن بگنش در رفت رف خونه عایشه، دو سه ماه اونجا بود، بلاخره نمیتونست که دوستم اونجا بمونه بیشتر، که اومد بیرون و چیز شد، یا ناگهان مثلا به تیر غیب گرفتار، تریلی عروش رد شد مثلا. عایشه فهمید که سر داداششو زیر آب کردن، شروع کرد فضائل امیرالمومنینو گفتن. همین چند لحظه بیش اگه دیدی درس کردم، آقایونم قبول دارن که عایشه گفته اعلمنا بسنه علی بن ابی طالب. اینجا عایشه علم امیرالمومنین میگه قبول ندارم، چون اصلا جنگ با امیرالمومنینه. وقتی با معاویه درگیر شد گفت رحم الله علی یا اعلمنا بسنه علی، داریم از اینا فراوون. اون موقعی که کشور وسط بحران بود، لالمونی گرفته بود. بعدن که بحران تموم شد و دید حکومت زورش رسید، وایساد، گفت من همون موقع میگفتم، من معتقد بودم اینا اشتباه، اینا در توهم بودن. آره موضع گیری کردم. کجا؟ بعضیشون حتی صوتی از قدیمشون بعدن 5 سال بعد منتشر کردن. طوریه دیگه. اینو میخواد، همه اینا رو گفتم برای این. باش که بحث کرد تو اشتباه کردی باید برگردی. هیچ راهی که تو بحث با ابن عباس گیر نیاورد، حربه خانوما چیه؟ زد زیری گریه، شروع کرد گریه کردن. خب تأثیر گذاره دیگه. امول مؤمنین، یک کسر اضافی رفتم ببخشید، حالا گریه داره میکنه، از تأثیر گذاره. او گفت ببین ما حالا که به حکومت رسیدیم، ما چیه؟ ما نسبت به پیغمبر، نحن لحمه و دمه و منه و الی. این وسط برای خودش هم گندگی میکنه، همون وسط که در دفاع از هم امیرالمومنین میکنه. گفت ببین ما نه، او امیرالمومنین، لحمه و دمه و منه و الی، نه تو. گفت ما این وسط یه نوشابه برای خودش باز کرد، از فرصت استفاده کرد. نحنو دمه و لحمه و منه و الیه، تو یکی این نوتایی. یعنی تو اهل بیت نیستی، ما اهل بیتی.
کل کار دفاع از امیرالمومنین ها، ولی بالاخره ابن عباس یه سهمیه‌ای برای خودش نگه می‌داشت. در دوران حکومت امیرالمومنین نگاه کنی همیشه همینطوری، همواره از امیرالمومنین دفاع کرده ولی یه سهم هم برای خودش قائله. کما اینکه تو ماجرایی که به بیت المال بصره مطرحه، خیلی چون روایته امثال این مرحوم تستری قبول ندارن دست رازی ابن عباس و بیت المال بصره رو. مثلا علامه سید جعفر مرتضی عاملی قبول نداره، ولی اینقدر طرقش زیاده و اسنادش زیاده سخته رد کردنش. اونجا وقتی امیرالمومنین به اون نوشت که این نامه در نهج البلاغه هست که خبر رسیده از بیت المال سهم برداشتی، از زمان رسول خدا به این طرف، چون رسول خدا نمیتونست کار کنه، امیرالمومنین صلوات الله علیه در دوران حکومت که دیگه نمیتونست کار کنه، که اون کارها و چاه‌ها و اینا که شنیدید مال قبل از حکومت، زمانی که حاکم میشه که وقتی اینکه بره چا بکنه نداره که، اصلا اسراف این کار، این کار خوبی نیست که، این کار خوبی نیست. اینی که ما نشون بدیم، شاید قبلا هم گفته باشم، احتمالا پارسال هم گفتم نمیدونم، اینی که ما نشون بدیم در یه جا رسوایی شده آخوند خوبونی که روزا کار دینی میکنه شبا میره با گاری چیزی میبره این ور اون ور، این لزومن کار خوبی نیست، چون اون امیرالمومنینی که امیرالمومنینه آدمای عادی از گوشت و پوستن، نمیتونه شب نخوابه روزم نخوابه. ما با واقعیات سر و کار داریم، با یه مش سوپرمن که سر و کار نداریم. آیا مثلا یه فیزیکدان خوب اونه که شبا با گاری خوبه حالا نم به فقرا کمک کنه؟ عالیه. اگه از اهل بیت شنیدید شبانه روزشون درگیر بود، خب اهل بیت دیگه درس نیاز نبود بخونن که. توجه کنید چی دارم عرض میکنم، یعنی ما آخونده معیار رو به جامعه معرفی کنیم، اونیه که صبح تا شب داره کار آخوندی میکنه، شب تا صبح هم تو معدن کار میکنه، این لزومن آدم معیاری نیست، این واقعی نیست، این واقعی نیست، در سیر اهل بیت هم نیست. بله اگر امام کاظم و امام باقر سلام الله علیهم شنیدی کار میکردن، امام باقر قبل از اینکه کرسی درسش را بیفته و امام کاظم کرسی درس رو گرفتن، کجا شنیدی امام صادق هی کار میکرد؟ وقتی شاگرد داره که اهم فلهم میکنه، بره چا بکنه، این 4000 تا آدم باید تربیت کنه، مکتب بسازه. بله مثلا فرض بفرمایید که امیرالمومنین تو اون 25 سالی که خانه نشین بود، اصلا تو جامعه با اون مثل یه ستون جامد برخورد میشه. خب معلومه که اون میره کار میکنه، اون که بیکار نمیشینه، چون کسی نیست که بیاد اون حرفا رو بشنوه از علی ابن ابی طالب، مخاطبی نداره، خب میره کار میکنه، با چاه درد دل میکنه. پیغمبر وقتی به حکومت رسید یا امیرالمومنین به حکومت رسید دیگه کار نمیکردن. اینو نباید ما هپروتی حرف بزنیم، به اندازه یه عرف حد اقلی از بیت المال حقوق میگرفتن، مثل این که الان یه ارتشی از دولت حقوق میگیره، یه کسی که مثلا فرض کنید توی بیمارستان دولتی از دولت حقوق میگیره، یه نماینده مجلس یه حقوق عرفی واسه بگیره، حالا این 87 میلیون اینا نه، یه حقوق عرفی که واسه بگیره، کسی اعتراض اون حقوق عرفیه نداره که. امیرالمومنین همینقدر از بیت المال میگرفت، یه حقوقی ابن عباس میگیره به عنوان اینکه والی بصره است، بالاخره داره کار میکنه اونجا دیگه، به اندازه یک مثلا کارمند رده بالا که واسه حقوق بگیره. بالاتر از این اگر کسی بگه داره چرند میگه. یعنی چی؟ یعنی داره تو فضا حرف میزنه، تو خلع داره حرف میزنه. یعنی ما نباید یه الگویی معرفی کنیم که تو واقعیتش نه وجود نداره، بگیم معیارونه که صبح تا شب خدمات دینی داره، شب تا صبح باربری میکنه، اون کی میخوابه؟ اون بابایی که اون رسوایی رو ساخته خودش یه هفته میتونه شب تا صبح نخوابه؟ معیار داره این انسان تراز جامعه نیست. بزرگترین فقهایشی هم که باشه 4 ساعت 3 ساعت میخوابه دیگه، آدم اگه آدم باشه، اگه من این گوشت و پوستش چیز دیگه باشه، پلیس آهنی باشه، نمیدونم قضا نیاز نداشته باشه. یعنی ما نسبت به امیرالمومنین که برخورد میکنیم معمولا متاسفانه اینطوری میگه اگه الان علی بود گردن میزد. بابا زمان خودش گردن انقدر نزد. یعنی با یه واقعیتی ما سر و کار داریم. وقت داره میگذره دیگه، گذشت. کنیم امیرالمومنین میگه آقا به ابن عباس من حقوق دارم به تو میدم، حالا نه حقوق 87 میلیونی و 45 میلیونی که بعد اونی که از گان اینکه بزنه سر جاش، نه عرفی. ما توقع نداریم یه جراح تو بیمارستان دولتی به اندازه دربونش بگیره که، و توقع داریم انصاف این نیست، معلومه که انصاف نیست، ولی 160 میلیون رو نمیگیم این عرفه، اینم نمیگیم، نه اونو میگیم نه اینو میگیم. به ابن عباس گفت یعنی چی تو از بیت المال سهم برداشتی؟ تو یه سهم بیت المال که داری، اینه بقیه مردم یارانه رو مساوی تقسیم میکن، یه حقوق هم عنوان والی میگیری، حالا زیاد نمیگیری چون دولت امیرالمومنین اشرف نمیدن به کسی، ولی بخواه یه حقوقه که داری میگیری، یعنی چی بر خود سهم برداشتی؟ گفت من بررسی کردم سهم هم بیشتر از این میشه، این همونه. من جلو کی داری حرف میزنی؟ این همونه که داری جلو عایشه میگی اعلم به سنت افضلنا آثارا و علما فلانا، اما برای خودش هم فهم قائل بود. این موضوع هست، امیرالمومنین با اینا سر و کار داره. لذا شما میبینید اینو عرض کنم، فردا تفصیلشو میگم، بسته نمیشه. مالک اشتر هم میومد زیاد به امیرالمومنین مشورت میداد، منتها مالک یه آدم خاضعیه، مشورت میداد چون بنده معتقدم مالک فهم شیعیان امروز نسبت به امیرالمومنین نداشته. البته بگم ها، بنده قائلم او به اندازه ظرف فهم اون زمان داشته و امیرالمومنین به او فرموده ای کاش من در میان شیعیانم یکی دیگه مثل تو داشت. نمیخوام خدشه به مالک کنم، اما اولا مالک معصوم نیست، ثانیا تو اون شرایط، تو اون شرایطی که معیار همه چیز همینجوری که میبینید عایشه میگه خلیفه اول دومن، معیار اونان، و شما تریبونی نداری که مخالفت رسمی بخوای بکنی. مخالفت رسمی امیرالمومنین مخالفت عملیشه، کارگزاران اونا رو عزل میکنه، عمرن از کارگزارانی که اونا استفاده کردن استفاده نمیکنه، جز یک دو نفر خاص استفاده نمیکنه. مالک اومد گفت، یه روز امیرالمومنین گفتش که یادتون دیشب عرض میکردم عنوان بحث برای این که براتون جذاب بشه این بود که آسیب شناسی کنیم چرا حکومت امیرالمومنین شکست خورد. برید بررسی تاریخی کنید، حکومت امیرالمومنین شکست خورد آقا. استیحاش هم نکنید. کربلا سیدوشوهر نظر نظامی شکست خورد دیگه. این واضحه نه؟ نظر نظامی واضحه که شکست خورد. ها؟ کسی نمیگه پیروز نظامی شد. این که حالا در آینده به نفع شد و چی شد؟ بله. اینی که انشاءالله عرض خواهم کرد امیرالمومنین حکومتش خدمات ویژه‌ای داد به جهان اسلام، عرض میکنم انشاءالله، هم علمی هم فرهنگی هم اقتصادی. فرمود یه نفر الان در کوفه بزرگ، کوفه چند هزار نفر پیدا نمیشه الان که سقف بالا سرش، همه یا خونه دارن یا اجاره کردن، از وضع تهران الان بهتر بوده، کارتون خواب و گرم خونه ای نداشتن اونجا. این خیلیه دیگه، حکی میگه آسونه بیاد حل کنه تهرانو. و نان از بهترین گندم، خود علی ابن ابی طالب جوه میخوره. این بحثا رو من معتقدم بچه شیعه باید تو جامعه رواج بدن. آقا اینجوری نبود که ما از 50 تا 57 هی بکوبیم تو سر اون دولت طاغوت که علی ابن ابی طالب حکومتش اینطوری بوده، بعد الان 1000 میلیارد یا همه جوری بگیرن. اینا حرفای نیست که ما یه وقتی حکومت رو به دست بگیریم بعد بذاریم تو تاخته. ساده زیستی مسئولین مال همیشه است، مال یه روز دو روز نیست، این باید مطالبه جامعه اسلامی باشه. اینا بدا به حال ما که دیشب تو گفتگوی ویژه خبری میگه یغ سفیدا مالیات نمیدن، مالیات کشور بالا میکشن، اسمشون میگه خب حالا یعنی چی خب حالا کیه اون؟ بابای من هم از معرفی کن. بابای من که نی، عموه تو که نی، کیه اونی که 600 هزار میلیارد هم 60 هزار میلیارد 6 هزار میلیارد خورده؟ اون کیه؟ اون کیه؟ اونو باید جامعه مطالبه کنه. اینجوری نیست که دولت به اسم نظام اسلامی مصادره کنه اسلامو. ما باید حواسمون رو جمع کنیم. اینا هم که به حکومت رسیدن، دولت های 4 ساله میان و میرن، اینا هم از خارج که نمیان، همین مردم هم. من هم همینم. اگر به من انحصاری قدرت و پول بدی هیچ کی حسابش رو پس نگشه، ممکن از خودم حساب شخصی واکنم. باید مراقبت کرد. این حرفای نهج البلاغه مال سال 50 تا 57 تی بزنیم تو سر اون بدبختی که طاغوت ابله هم بود. او به ناحق اون حقا ناحق بود. ولی اینجوری نیست که خب دیگه تموم شد دیگه. اون تو سعدآباد بره بده، ما تو سعدآباد بریم ابن، چون امام سرمونه، ما بریم سعدآباد اشکال نداره. اون نباست میرفت سعدآباد، اون نباست بره تو کاخ نیاورون، ما میتونیم بریم. او اگه نمیتونست بره که نباست میرفت، به طریق اولا ما نباست بریم. باید یقه کنی طرفو. از چی میترسیم؟ اگر این رو ما تو جامعه نگیم، یقه سپیداد 5% میشه 10% تو جامعه. نفس آقا نمیخوابه که لامصب. اینجوری نیست که تمام بشه. نباید اجازه بده جامعه، نباید جامعه اجازه بده که یه نفر یه عده‌ای رسماً، حالا یا وابسته به این ورن یا به اون ورن و هر جو که هستن، اینا برای خودشون حق قائل بشن. مالک اومد همینو بگم و تموم کنم بحثو. مالک اومد گفت یا علی، حضرت بهش گفتش که من اعصابم خرد شده، حالا به تعبیر بی‌سوادیه من عامیانه، یکی یکی شهرها داره سقوط میکنه، گله کردم امیرالمومنین به مالک. مالک گفت آقا اینا 25 سال عادت کردن، عوام مردم پشتر خواستن، تو با خواست خوب تا نکردی، خوب تا نکردی. نه اینکه مالک طرفدار باشه، اینا تو دولت‌های قبلی میخواستن مثلا برن، فرض کنید یه مسافرتی، یه 4 تا فرض کنید پروژه عمرانی اونجا ترتیب میدادن آقا بره افتتاح کنه، سفرش هم میرفت جا. خلاصه دولت هموار میکرد که طرف بره یه پروژه عمرانی، هوا که سرد میشد تو مناطق خوش آب و هوای گرم پروژه عمرانی میرفتن افتتاح میکرد، هوا که گرم میشد تو هوای خنک میرفتن پروژه عمرانی افتتاح میکردن. قرار بود خارج برن نمایندگی بشن، اهل و عیال و 400 نفر به خودشون می بردن. گفتن مجانیه، اون دولت پولشو میده. بابا دولت های طاغوت وقتی کشور ما میان، ما باید پول یه ده از مهمون های اونا رو بدیم، 4 تا نخبه علمی، 4 تا نسخه شناس میارن تو این 10 روز برن رد بزنن، 4 تا نسخه خطی ما رو گیر بیارن، 5 تا نخبه اقتصادی میارن ببینن چه خبر اینجا، زن و بچه شون نمیارن که. تا تو سازمان ملل کودکش رو طرف برداشته بود برده بود. درده مالک همینو گفت دیگه، این درد همیشه جامعه است. گفت آقا اینا قبلا سهم داشتن، اینا میرفتن پمپ بنزین، همیشه کارت سوختشون جا داشت. تر ترافیک اینا نداشتن. حقوق ثابت داشتن، کارگزار داشتن، نوکر داشتن، هر شهری می رفتن از سر تا زیل اون شهر می اومدن خدمت اینا. تو رسیدی همه رو قطع کردی، گفتی 3 دینار این سیاهه، 3 دینار هم این. خب معلومه اینجا فرمود که ای مالک، این حرف ها مال زمان امیرالمومنین نیست، بگی اینا معیار دولت اسلامیه، معیار دولت اسلامیه. و ان عدتم عدنا، خدا با ما تعارف نداره. میگه اگه از اون مسیر برگشتی اسمتو بذاری اسلامی فاصله بگیری، از یه حد که فاصله بگیری، ان عدتم عدنا، رهات میکنه. فرمود مالک تو خیلی خیر خواهی. بله به زندگی امروزی همینه، خواص همین توقعا رو دارن. از عهده من نمیتونم، تمام، من نمیتونم، فعل نتوانستن، من نمیتونم این کارو بکنم، من نمیتونم بیت المال مسلمینو از دهنه دیگه بدم به یه دیگه، نمیتونم. آقا علی ابن ابی طالب حاضر شد پشت سر عثمان نماز بخونه، قبلا عسکری، ولی حاضر نشد بیت المال یک قرون اضافه به اینا بده، نمیدم. ولو حکومت شکست بخوره، آبرون بره، بگن نتونست دولت اداره کنه، شهرها ناامن شد، من نمیکنم این کارو. میفهمم منم. به خدا فرمود، به خدا من از معاویه بیشتر از این پدر سوخته بازی‌ها بلدم، ولی من نمیتونم. این نمیتونم از سنخ نمیتونم خداست. فرمود کتب علی نفسه الرحمه. میگن آقا خدا نمیتونه ظلم کنه، یعنی زورش نمیرسه؟ نه آقا، کتب علی نفسه الرحمه، خواسته که با رحمت برخورد کنه، کما اینکه در این ماه مبارک رمضان پررنگش کرده، کتب علی نفسه الرحمه، خواسته همه رو بپذیره. نمیتونه نیست، نمیتونه معنا اینکه مثلا فرض بفرمایید دستش این ولی نمیره. اون حیدر کرار میگه من نمیتونم، من نمیتونم. این حیدر کرار رو خدا شاهد شما به هر جا تو دنیا بری معرفی کنی محبوبه، نیست؟ محبوبه. به اسمش اگه دولت درست کردیم که خیلی جون و خون بالاش رفته انصافا. من نمیخوام معاذالله نظام اسلامی رو خدشه کنم، معلوم میگه آقا مذهب شما چیه، به من میگی، میگم شیعه هستم، به من بگو یعنی کلن داری به شیعه مر تشیع عمل میکنی، میگم نه آقا من 10% به تشیع عمل نمی کن. وقتی میگم شیعه هستم آرمانم رو دارم میگم، یعنی من دوست دارم به اون سمتی برم که قلش تشیعه. ها ما اینجوری میگیم دیگه، شما بهتر از منید ولی 100% که نیستی. میگی مذهبم تشیعه، یعنی میخوام به اون نقطه برسم که سربازای امیرالمومنین رسیدن. اینه دیگه، نظام اسلامی همینطوریه. اگه میبینی ربا تو بانکش هست، آقا نظام اسلامی، آقا نظام اسلامی یعنی آرمانش اینه که نظام اسلامی باشه، میخواد به اون سمت بره. نفس ها هم نمردن، نفس ها نمردن. یارانه دارو رو میبره 2 میلیاردی ماشین وارد میکنه، نفسش نمرده که هست. علی ابن ابی طالب سلام علیکم، من نمیتونم اینجا کوتاه نمیام ولو شکست بخوره. خب درس داد به ما، یعنی ولو شکست بخوره اگر کار به جایی برسه که مردم از قوه قضاییه‌شون ناامید بشن، بگن ما رو زودی میان یقه میکنن، یقه سفیدار رو یقه نمیکنه، این خطر سقوط هست. نظام اسلامی یعنی میخواد اسلامی باشه. حکومت علی ابن ابی طالب یه حکومت تاریخی است، قصه‌شو بخونیم بریم، باید بهش عمل کرد. علی ابن ابی طالب آبروی خودش رو در این نمیبینه که در کاخ سعدآباد از دیگران، قبلا هم عرض کردم کاخ حکومتیش آماده بود، خلفا اجازه داده بودن بسازن، قصر داشت، اصلا دارالحکومه بود، وایفای همه چی فراهم بود، ساختمان اداری داشت، رفت تو خونه خواهرزادهش گفت یک جای کوچیکی برای من بسه، من این تو نمیرم. حالا اینا رو عرض میکنم که بعدن ببینیم آقا بالاخره امیرالمومنین تندرو افراطی بوده، کندرو بوده، معتدل بوده، اینا بالاخره تو سیرش هست. بسه، وقت گذشت، ببخشید. یه خورده این سراغا رو کم کنید دعاتون میکنه. این ایام که خدا به ما توفیق داده انشالله برات حضور در محرم سید الشهدا و زیارت اربعینش رو به ما بده، تو این ایام وقتی 17 ساعت 20 ساعت نمیدونم چقدر آدم تشنه هست، اونایی که تو خونهشون خدا توفیق داده که مکلف کوچولو هم هست. من امروز وقتی رفتم خونه ساعت 7 بود، 7:30 مثلا. یه دختر بچه ما داریم که امسال 20 چند کیلوه و امسال سال اولشه، دم داره گریه میکنه. گفتم بابا برای چی گریه میکنه؟ گفت تشنمه. اینجا آدم میگه که
لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، به سمتی رفت که میدونست خیلی حسین زحمت ما را کشیده است. ما اگه امام حسین نبود اصلا سحر ما رمزونمونم رنگ و بو نداشت، خدا وکیلی شب قدرمونم رنگ و بو نداشت. اهداف قیامش متعدده، اما دست ما رو هم گرفت. حالا من اگه چیزی هم نفهمیدم و مثل حسین ابن علی صلوات الله علیه عمل نکردم، بالاخره این ور اون ور ببینم، ببینم خدا ما اجازه داده سفر بری، رخصت داده در سفر و محرمتون. اما اونجا نه، آل من آمدن، یکی یکی اینا رو انتخاب کرده بود حجت های خدا رو برای ما. وقتی میخواست به سمت میدان بره، نقل ها متعدده، روزه آتش خیلی روزه سنگینیه، من سختم بیان کنم، وصف هست از زبان مبارک خود حضرت. همینی که شما توی محیط گرمی باشید، خوف جنگ باشه. یکی از کسایی که روزه آتش برامند خون یه سنی بود تو کردستان، پاش قطع شده بود، بهش گفتم تو چرا پات قطع شده؟ گفتش که من میرفتم بدنهای مطهر شهدای جنگ رو میووردم. از کسایی بود که میگفت من سنی شافعی و شیعه خمینی هم، خدا شده خودم دیدم، معلم مدرسه بود، پاش قطع شده بود. ما میرفتیم تو کوها و اینا، شهدا که جا میموندن، روزهای بعد میرفتیم شهدا رو بیاریم، پام رو مین رفته. گفتم جنگ چجوری بود؟ میگفت وقتی تبل جنگ رو میزدن و شلیک شروع میشد، 5 دقیقه اول 10 دقیقه اول زبانمون خشک میشد، دهنمون قفل میکرد. حالا شما نگاه کنید، یه مش زن و بچه که اینها خانواده سید و شهدان، کسی جرئت نکرده وارد خانه اینا بشه، ناامنی ایجاد کنه. اینا اصلا فرار بلد نبودن، کسی با اینها تو خانه شون بد حرف نزده بود. چند روز کمبود آب، همون اول صبح عاشورا تیراندازی کردن به بعضی از مخدرات، به بازوی بعضی از مخدرات تو بعضی نقل از تیر ثابت کرد، یه خوفی درونه خیمه یه مخدرات افتاد. همین تو اون گرما، همین این حالت آدم رو تشنگی رو 100 چندان میکنه. خدا رحمت کنه شهدای ما در منا رو. چند ساعت آتش هم کسی اونجا روشن نکرد، ناموسشون شاید در خطر نبود، خیلی ها اونجا تنها بودن، از تشنگی جون دادن. اومد حضرت بره میدان، هی میومد آرام میکرد اهل البیت و دوباره به سمت میدان میرفت. یه دفعه که خواست تشریف ببره، تو بعضی نقلا اینطوریه که زینب کبرا این آقازاده باول هوایج آورد داد، گفت حسین جان اینو چیکارش کنی؟ دلم اصلا نمیاد بگم، داشت بال بال میزد. یه اتفاق اینجا افتاده در تاریخ کربلا نظیر نداره. تاریخ کربلا میگه هر وقت حسین ابن علی صلوات الله علیه به سمت میدان میرفت، کشته‌ها رو میخواست برگرده، روی برافروخته پرنشاط. اینجا وقتی این آقازاده رو گرفت که به سمت میدان ببره، بعضی نقلا میگن به سمت میدان برد، هیچ هم بعید نیست، خواسته باشه حجت رو تمام کنه. نقلش خیلی قوی نیست ولی هیچ هم بعید نیست فرموده باشه منو علی ابن المصطفی. خودتون رو جاش بذارید ببینید، خدا نکرده، خدا نیاره براتون، یه فرزند شیرخواری داره بال بال میزنه، همه کاری آدم میکنه. ولی اونها وظیفه‌شو میخواد انجام بده، جان این رو نجات بده، ولی اینها اونها هل هله بکشن. من گفت با ما جنگ دارید، اجازه ندادن کلام آقای ما تمام بشه. نگاه کرد دید خون فوران میکنه،
هیچ جای کربلا این اتفاق نیفتاده که اینجا افتاده. خیلی آزمایش سخت شد برا حضرت. یه جمله مؤدبانه سیدالشهدا گفت، یه پیغام از طرف خدا اومد. جمله مؤدبانه از طرف سیدالشهدا که قلبش سوخت این بود که حوان علی ذالک، خدایا فدای سرت، قابل نداشت، آسونه برای من، این آسونه برای من، یعنی عیبی نداره، فدای سرت. کمون که امیرالمومنین صلوات الله علیه بالای سر صدیقه طاهره نگاه کنید، گفت زهرا جان بعد از امشب دیگه من خواب به چشم ندارم. بعد رو به آسمان کرده فرمود خدایا چون تو نگاه میکنی برای من کوچکه. این ادبه، ادبه در برابر مولا رو نشون میده، یعنی فدا سر ادب نداره با اینکه همه سر تا پاش سوخت. قرینش اینه که تو نقلهای ما هست، خطاب اومد دعه یا حسین، حسین جان رهاش کن، فان له مربعا فی الجنه، همین الان سیرابش کردن. مورد دوم نداریم تسکین داده باشن سیدالشهدا رو. امشب متوسل به باب الحوائجیم. وقت خیلی گذشته، ببخشید، منم حرفه‌ای نیستم، ببخشید. امید ندارم شاید تا فردا شب نبودم محضر شما برسم. خدا که به ما تضمین نداده. هر کس میدان رفت توفیق پیدا کرد جز یکی دو نفر که وقتی به زمین افتاد صداشون بلند شد علیک من السلام یا ابا عبدالله. دو نفر به تحقیق نتونستن، یکی قمر منیر بنی هاشمه، یکی این آقازاده زبون باز نکرده بود. من میخوام امشب از طرف اون آقازاده به پدرش سلام بدم و شما رو به خدا بسپرم. السلام عليك يا أبا عبد الله. إن شاء الله واسطش کردیم، نگاه کنه حضرت به ما. وعلى الأرواح التي حلت عليك مني سلام الله. ولا جعله الله آخر العهد مني السلام.